رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
همراهان عزیز رادیو نینا، به برنامه ما خوش اومدید. مهمان امروز ما آذر مدرسی از رهبری حزب حکمتی است، خط رسمی و دبیر کمیته مرکزی حزب هستند. در خدمت شما هستیم با برنامه ای از سری برنامه های بررسی مسائل تحریم ها. در برنامه های گذشته تا حدودی سعی کردیم به مسائل تحریم ها، فضای جامعه ایران پیش و پس از اون و اینکه در واقع پشت پرده تحریم ها چی در جریان هست بپردازیم، که با توجه به گستردگی موضوع این بار بخش دیگری رو مد نظر قرار دادیم. با شروع تحریم ها همهمه‌های خبری زیادی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به راه افتاده که دیدگاه‌ها و چالش‌هایی رو هم قاعدتاً در بر داشته. در این برنامه سعی می‌کنیم که بتونیم به تعدادی از این دیدگاه‌ها نگاهی بندازیم و بررسی بر اونها داشته باشیم. با این اوصاف اجازه بدید سوالاتم رو اینطور شروع کنم. یکی از دیدگاه‌هایی که مطرح شده این هست که تحریم‌های اخیر دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی تنها شامل صنعت نفت میشه و ضوابط درمانی و غذایی مردم رو در بر نمیگیره. آذر مدرسی، نظر شما در این مورد چی هست؟ بفرمایید.
ببینید، این استدلالیه که نیروهای راست پرو تحریمی به طور روزمره توی بوق و کرنا میکنن. واقعا باید گفتش که توحش این دنیای وارونه چنان بالا رفته که ظاهرا اگر مواد دارویی و غذایی مردم تحریم نشده، اگر تحریم ها ظاهرا مستقیما سفره مردم و زندگیشون رو هدف قرار نداده، کافیه که از بی آزار بودن تحریم ها حرف زد، کافیه برای اینی که اسم اون رو گذاشت تحریم های هوشمندانه و کافیه برای اینی که از این تحریم ها دفاع کرد. همونطور که گفتم، این استدلال نیروهای راست پرو تحریمیه که تحت لفافه اینی که خب فقط نفت و بانک ها و کشتیرانی ها شامل این تحریم ها شدن، نه مواد غذایی و درمانی مردم، اسمش رو گذاشتن تحریم های هوشمندانه و ازش حمایت میکنن. ولی چه کسیه ندونه که شما وقتی که نفت رو تحریم میکنید، وقتی که بانک مرکزی رو تحریم میکنید، وقتی کشتیرانی رو تحریم میکنید، حتی اگر تحریم شروع نشده، فقط بحث تحریم در ایران طرح شد، چطور بلافاصله تبدیل شد به گرانی، بلافاصله تبدیل شد به تورم، بلافاصله تبدیل شد به افت ریال و بلافاصله معنیش خالی شدن سفره مردم محروم توی اون جامعه بود. کیه که ندونه؟ مهم نیست بازار پر از دارو و غذا باشه، به فرض محال که این تحریم ها دارو و غذای مردم رو مورد هدف قرار ندادن، به فرض محال که بازار پر از دارو و غذا باشه، زمانی که مردم پول ندارن غذا و داروشون رو تامین کنن، به درد کی میخوره این غذا و دارویی که توی بازار ریخته؟ کیه که ندونه وقتی که نفت تحریم میشه، معنیش بیکاری وسیع توی کارگران نفته. همین الان دارن از بیکاری صدها هزار کارگر توی ایران در اثر تحریم ها حرف میزنن. همین الان ما شاهد تورم، گرانی توی ایران هستیم و اینها درست اقتصاد جمهوری اسلامی فلک زده است، درست جمهوری اسلامی توی بنبست اقتصادی قرار داره، ولی همین تحریم ها وضعیت رو از اونی که بوده بدتر کرده، همین تحریم ها فقر بیشتری رو به اون جامعه تحمیل کرده، همین تحریم ها یک فضای ناامن اقتصادی و یک به اصطلاح جنگ اقتصادی رو علیه مردم ایران اعمال شده علیهشون و داره یک تنبیه دست جمعی میشن مردم ایران. در نتیجه تحت این عنوان که دوا و غذا تحریم نشده، در نتیجه این تحریم ها هوشمندانه هست، تلاشی از طرف نیروهای پرو تحریمی که ابعاد وحشتناک و مخرب تحریم های امریکا رو روی زندگی مردم کوچیک نشون بدن و توجیهی داشته باشن برای اینی که از این تحریم ها دفاع بکنن. هر کدومشون با یک استدلال سراغ دفاع از تحریم ها میرن و این هم یکی از اون استدلالاتیه که شما بهش اشاره کردید. فقط میشه اسم این رو گذاشت شیادی مطلق، فقط میشه اسمش رو گذاشت بیگانگی مطلق و دشمنی مطلق تمام نیروهای پرو تحریمی که امروز از تحریم‌های به قول خودشون هوشمندانه امریکا علیه ایران حمایت میکنن.
در کنار این دیدگاهی که وجود داره، دیدگاه دیگه ای هم هست که به قولی میشه گفت همهمه های زیادی رو توی جامعه و حتی توی خود مردم و ترس هایی رو هم به وجود آورده. در این میان عده‌ای باور دارن که مردم هرچند سختی زیادی خواهند کشید، اما نهایتاً این تحریم‌ها بهتر از حمله نظامی به ایران و سوریه‌ای کردن جامعه است. به عبارتی همون ترس از سوریه‌ای شدن رو شاهدیم. چه نظری در این مورد دارید؟
ببینید، دو تا مسئله رو از هم باید جدا کرد. یکی خطر سوریه‌ای شدن ایرانه و یکی مسئله تحریم یا حمله نظامی. در مورد خطر سوریه‌ای شدن من حتما بعداً صحبت میکنم که مخاطرات سوریه‌ای شدن جامعه چیه، ولی در مورد اینی که تحریم‌ها بهتر از حمله نظامی هستن، راستش این هم یک دروغ مطلقه. نه امریکا تصمیم داره حمله نظامی به ایران بکنه و نه هیچ دولت دیگه اعلام کرده. شما اروتیزهای دولت اسرائیل و تهدیدهایی که چندین و چند سال بین جمهوری اسلامی و رقبای منطقه ایش میاد و میره که ما شما رو نابود میکنیم، اون میگه من شما رو نابود میکنم، اسم اینها رو خطر جنگ نمیذارن. هیچ کدوم از اینها امروز مؤلفه و یا مسئله روی میز نه قدرت‌های بین المللی نه دول ارتجاعی منطقه است. حتی همون موقعی که امریکا تهدید به حمله نظامی میکرد و اتفاقا همین نیروهایی که امروز از تحریم به عنوان آلترناتیوی بهتر از حمله نظامی دفاع میکنن، اون روزها طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران بودن و شعار میدادن که بعد از عراق نوبت ایرانه. حتی اون دوره معلوم بود که حمله به ایران آسون نیست، معلوم بود که حمله به ایران عواقب بسیار بسیار مخربی رو چه برای قدرت‌های ارتجاعی بین المللی و چه برای خاورمیانه به بار میاره. در نتیجه حتی اون موقع خطر حمله علارغم فضای جنگی که امریکا علیه جمهوری اسلامی و علیه ایران راه انداخته بود، خطر حمله خطر بالقوه ای از طرف هیچ کس محسوب نمی شد، چه برسه به امروز که امریکا از حمله به ایران نه فقط حرفی نمی زنه، نه فقط از اینی که دستور حمله به ایران رو روی میز خودش نداره، نه فقط این که امریکا اساساً حمله مستقیم نظامی رو کلن بعد از شکستش توی عراق از دستور خودش خارج کرده. ترامپ رسماً اعلام کرده که حتی تغییر رژیم در دستورش نیست، بلکه تغییر رفتار رژیم در دستورشه. در نتیجه ترسوندن مردم از اینی که اگر از تحریم را حمایت نکنید و اگر تحریم ها رو به فال نیک نگیرید، در نتیجه خطر حمله نظامی هست و باز با این توجیه و با این فرمول دفاع از تحریم ها رو توجیه کردن، تلاشیه که باز بخشی از نیروهای سیاسی راست توی اون جامعه دارن میکنن. در نتیجه بحثی از خطر حمله نیست، خطر حمله رو میز هیچ کس نیست، هیچ کدوم از اتاقهای فکری غرب حرف از حمله نظامی نمیزنن. امریکا که تو رأس این کشمکش و اساساً تحریم کننده امروز هست، اصلاً بحثی از حمله نظامی نداره. در نتیجه عمده کردن و یا دربوغ کردن خطر حمله از طرف این نیروها باز هم تلاشی هست برای ترسوندن جامعه، باز هم تلاشی هست برای اینی که مردم رو به اصطلاح به تحریم ها راضی بکنن، قانع بکنن و فکر بکنن اینطور میتونن مردم رو پشت سیاست ارتجاعی خودشون برای دفاع از تحریم ها بیارن. نه حمله نظامی در دستوره، نه تغییر رژیم در دستوره. تحریم ها فشاریه برای روی جمهوری اسلامی برای اینکه پشت میز مذاکره بشینه، برای اینکه امتیازات بیشتری رو بگیره و امتیازات کمتری رو بهش بدن. این تمام خاصیت تحریم های امروز امریکاست. این رو ترامپ، هیئت حاکمه امریکا، ده ها بار به انواع و اشکال مختلف گفتن و اعلام کردن که ما تغییر رفتار رژیم رو میخوایم. اعلام کردن پرونده مذاکره با ایران بسته نشده و هنوز که هنوز آمادن با ایران وارد مذاکره بشن. بحث بر سر اینه که این فشارها چقدر جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره ببره. در نتیجه از این زاویه هم نیروهایی که دل خودشون رو به تحریم خوش کردن و فکر میکنن در اثر تحریم ها اونها امکان ایفای نقشی پیدا میکنن، باید متوجه باشن که هیچ شانسی، هیچ نقشی در سناریویی که امریکا توی رابطهش با جمهوری اسلامی داره این نیروها ندارن. در مورد خطر سناریوی سیاهی، خطر سناریوی سوریه‌ای شدن توی ایران، اتفاقا تحریم هاست که امکان اینی که نیروهایی که مهره های سوریه‌ای کردن ایران ایران هستن میتونن توش نقش ایفا بکنن. تحریم ها هستن که شانس این نوع نیروها رو توی آینده ایران بالا میبرن، نیروهایی که فقط و فقط بر متن فقر، بر متن بی افقی، بر متن استیصال مردم میتونن رشد بکنن، مثل باکتریایی هستن که تو لجنزار فقط میتونن رشد بکنن. نیروهایی که اگه جامعه به آینده خودش امیدوار باشه، اگر جامعه به قدرت خودش امیدوار باشه، هیچ وقت شانس ایفای نقشی رو ندارن. این نیروها اتفاقا بر متن فضای جنگی، بر متن فضای تحریم، بر متن فقر مردم، بر متن استیصالشون، بر متن بی افقیشون اتفاقا میتونن جامعه رو به طرف خودشون بکشن، میتونن مردم رو به سیاهی لشکر سیاست‌های ارتجاعی خودشون تبدیل بکنن. در نتیجه سناریوی سوریه شدن واقعیه، یک خطر واقعی در مقابل جامعه ایرانه، ولی این خطر در اثر سیاست‌های ارتجاعی امریکا من جمله تحریمش، در اثر ایفای نقش نیروهای ارتجاعی پروتحریمی که امروز همشون به هلهله و ولوله افتادن و به فال نیک میگیرن تحریم رو و اون رو به عنوان دریچه‌ای برای یک آینده بهتر خودشون نه جامعه میبینن، این سناریوی سوریه شدن بر متن یک همچین اوضاعی میتونه اتفاق بیفته. شما به عراق و سوریه نگاه بکنید، اتفاقا بر متن یک چنین اوضاعی، بر متن بی افقی و فقر و استیصال بود که مقتدا صدر در عراق و انواع جریانات ارتجاعی قومی و مذهبی توی عراق تونستن قوی بشن، تونستن مردم رو با خودشون بیارن، تونستن افق سیاه خودشون رو هرچند به افق مردم تبدیل نکنن، ولی فقر مردم رو دستمایه سیاهی لشکر کردن خودشون مردم قرار بدن. جبهه النصر و داعش در سوریه هم همین کار رو کردن. در نتیجه تحریم ها اگر نقشی داشته باشه، نه این است که بهتر از حمله نظامی، نه به عنوان اقدامی برای ممانعت از سوریه شدن ایران، بلکه فراهم کردن فضا، فراهم کردن شرایطی برای ایفای نقش نیروهایی هست که میتونن ایران رو سوریه‌ای بکنن و تصمیم دارن ایران رو سوریه‌ای بکنن. از این نظر مقابله با تحریم، خواست توقف تحریم ها و علیه این سیاست ارتجاعی امریکا ایستادن، دقیقاً دفاع از منفعت مردم محروم توی اون جامعه است. دفاع از مردم محرومیه که امروز کارگر فولاد و کارگر هفت‌تپه نماد اعتراضش به فقر، نماد قدرت نماییش، نماد خوشبینی به آیندهشه. علیه تحریم ها در دفاع از مردم محروم و طبقه کارگر تو اون جامعه و علیه همه نیروهای ارتجاعی که به بهانه های مختلف از این تحریم ها دفاع میکنن، کاریه که ما کمونیست ها تو دستور خودمون گذاشتیم.
توجه به توضیحاتی که راجع به سناریوهای جنگ و مسائل مربوط به اون دادین، آیا میشه گفت که حسن این تحریم ها اینه که خطر جنگ رو کاهش میده و دسترسی ایران به سلاح‌های مخرب رو کوتاه میکنه؟ آیا این نظر اصلا نظر درستی هست؟
ببینید، خطر جنگ، منظورتون اگه خطر جنگ در خاورمیانه هست باید بهش پرداخت، ولی در مورد اینی که دسترسی ایران رو به سلاح‌های مخرب کوتاه می‌کنه، ممکنه این تحریم‌ها چنان فشاری رو به جمهوری اسلامی بیاره که جمهوری اسلامی رو به درجه محدود بکنه، جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره برای دادن امتیازهای بیشتر و محدود شدن دامنه نفوذش تو خاورمیانه بکشونه. ممکنه این اتفاق بیفته، ولی اینی که خطر جنگ در خاورمیانه و یا خطر ویرانی در خاورمیانه رو کاهش میده، من تردید دارم. به خاطر اینی که خاورمیانه امروز صحنه جنگ و ویرانیه که اساساً دلیلش رقابت‌ها و کشمکش‌های قدرت‌های بین‌المللی با همه. خاورمیانه جنگ زده، خاورمیانه‌ای که به ویرانه‌ای داره تبدیل میشه، خاورمیانه‌ای که امروز بیشتر از هر جای دیگه قومی و مذهبی شده، نتیجه به اصطلاح صرفاً نتیجه رقابت دولت‌های منطقه‌ای و ارتجاعی تو منطقه نیست. خاورمیانه از روزی که کشمکش‌های دول غربی خودش رو به اونجا کشید و به حیات خلوت این کشمکش ها تبدیل شد به خاورمیانه جنگ زده، از دوره‌ای که حمله نظامی امریکا و متحدینش به عراق شروع شد، از موقعی که دخالتشون توی انقلاب مردم سوریه علیه استبداد حاکم شروع شد، از موقعی که تبدیل شد به محمل حل و فصل کشمکش قدرت‌های بین المللی، تبدیل شده به صحنه جنگ و جدال. دنیا میدونه که کشمکش در سوریه کشمکش نیروهای محلی، چه آزادی خواه چه ارتجاعی، علیه بشار اسد نیست. امروز دنیا میدونه که سوریه امروز اگر بنبستی داره و یا اگر پیشرفتی قراره در پروسه صلحش بشه، نتیجه توافق یا تشدید کشمکش بین قطبهای مختلف ارتجاع بین المللی از سوریه، اروپا تا امریکاست. دنیا میدونه عراق اگر درش سامان پیدا نمیشه، نه به خاطر صرفاً به خاطر وجود مقتدی صدر یا جمهوری اسلامی یا سپاه قدس یا هشت الشعبیه، بلکه اساساً بعد از حمله نظامی امریکا و متحدینش به عراق به این روز در اومد. و دنیا میدونه لیبی اگر امروز به صحنه جنگ و خونریزی تبدیل شده، نه در اثر انقلاب مردم اونجا، بلکه در اثر دخالتی بود که دول غربی در اونجا و نیروهای ارتجاعی محلی کردن. در نتیجه تحریم ها میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، تحریم ها میتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره با امریکا ببره، تحریم ها میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره که امتیازات بیشتری بده و محدودیت های بیشتری رو قبول بکنه. همه اینها احتمال داره، جزء احتمالاتیه که همه حسابش میکنن. ولی آیا جنگ و ویرانی در خاورمیانه رو پایان میده یا کاهش میده؟ من تردید دارم، به خاطر اینی که بازیگران دیگری در صحنه هستن، چه دول غربی چه دول ارتجاعی منطقه. کشمکش ها کماکان ادامه داره. یکی از به اصطلاح طرفین این کشمکش تضعیف بشه به معنای پایان کشمکش نیست. کشمکش یکی از طرفینش جمهوری اسلامیه. ترکیه تو این کشمکش هست، عربستان هست، امریکا هست، اروپا هست، سوریه هست. و تا زمانی که اون کشمکش ادامه داره، جنگ، ویرانی و کشتار و قربانی گرفتن از مردم توی خاورمیانه ادامه داره. دست اینها از خاورمیانه همشون با هم کوتاه بشه، اون موقع میشه گفت که جنگ و ویرانی در خاورمیانه رو به پایان گذاشتنه و طبقه کارگر، سوسیالیست ها و کمونیست ها میتونن یه آینده بهتری رو برای خاورمیانه بیارن.
اجازه بدید سوال دیگه رو مطرح کنم. ایده استدلالشون بر اینه که هدف ترامپ نه تغییر رژیم ایران، بلکه شکستن سیستم مافیایی سپاه پاسدارانه، و اگه این هدف متحقق بشه، اون وقت راه آزادی مردم ایران به مراتب هموارتر میشه و در راستاش اینکه این تحریم ها بهترین فرصت رو در اختیار مردم ایران قرار میده که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. یعنی در واقع باید از سیاست ترامپ استفاده کرد و به مردم ایران رهنمود داد که چطور بتونن از این شرایط برای خیزش‌های عمومی علیه جمهوری اسلامی استفاده کنن. شما این دیدگاه رو چطور بررسی می‌کنید؟
ببینید، اینی که تحریم‌ها باعث میشه که کدوم بخش از بورژوازی ایران تضعیف بشه و کدوم بخشش تقویت بشه، امر مردم نیست، امر طبقه کارگر، امر مردم محروم نیست. سیستم مافیایی سپاه ضعیف بشه، سیستم غیر مافیایی چه میدونم سرمایه خصوصی بالا بره، به مردم چه مربوط؟ هفت تپه رو نگاه کنید، دست دولت بود، زندگی کارگران هفت تپه به همین وضعیت بود، دست خصوصی به همین وضعیته. یه ذره بهتر یا یه ذره بدتر شدن در فقری که به طبقه کارگر تو ایران تحمیل میشه تأثیری نداره. این دعوای خودشونه و دعوای کسایی که فکر میکنن اگر سیستم مافیایی سپاه رو بگیم دارن میشکنن، از سر ضدیتشون با جمهوری اسلامی میتونن پروتحریمی بودن خودشون رو توی یه بسته‌بندی خیلی شیکتر، ضد رژیمیتر به مردم به اصطلاح غالب بکنن و عرضه بکنن. در نتیجه اینی که کدوم بخش از جمهوری اسلامی تو این وسط تضعیف میشه، کدوم بخشش تقویت میشه، به من کارگر چه مربوط؟ به منی که بیکارم چه مربوط؟ به منی که بیمه بیکاری ندارم چه مربوط؟ به منی که تورم باعث شده نمیتونم نون شب خودم و خانوادم رو تأمین بکنم چه مربوط؟ در نتیجه اینو بذارید برای دعوای بورژوازی تو درون خودش. به جامعه هیچ ربطی نداره که کی این وسط داره ضعیف میشه یا قوی میشه. سپاه پاسداران قدرت اقتصادیش به کنار، از نظر نظامی یه قدرتیه که به این زودی ها و با این تحریم ها تضعیف نخواهد شد. شعار پوچه، وعده پوچه، جمهوری اسلامی نون شب همه رو قطع کرده، سپاه پاسداران رو فلج نخواهد کرد. این رو همه میدونن. هیچ دولتی دستگاه سرکوب خودش رو در بدترین شرایط فلج نمیکنه. آقای ترامپ نمیکنه، خانم مرکل نمیکنه، جمهوری اسلامی هم نمیکنه. در نتیجه دستگاه سرکوب رو احتیاج دارن، همشون احتیاج دارن، و در نتیجه سپاه پاسداران قدرت نظامی و سرکوبش کمتر نخواهد شد. و این یه فریبه و یه به اصطلاح شیادی دوباره متکی این نیروها میکنن و پشت ضدیت با سپاه پاسداران، پشت ضدیت با جمهوری اسلامی قایم میشن تا طرفداری خودشون رو از تحریم های اقتصادی که ترامپ امروز اعمال کرده قایم بکنن، مخفی بکنن و شنیع بودن این حمایت رو مخفی بکنن به این طریق. اما در مورد دومی، اینی که راه آزادی مردم هموارتر میشه، راستش فقط نیروهایی که سر سوزنی ربطی به زندگی مردم ندارن، نه از نظر طبقاتی نه از نظر سیاستشون، سر سوزنی ربطی به اون دردی که مردم اون جامعه دارن، نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی، اینها هیچ ربطی ندارن. درد مردم گرسنه رو نمیفهمن، درد مردمی که زیر اختناق تلاش میکنن برای یک سر سوزن رفاه مبارزه بکنن رو نمیدونن و در نتیجه شعارهای توخالی میدن که میشه به مردم رهنمود داد از این شرایط برای خیزششون استفاده بکنن. فرصتی برای مردم نیست. ما این رو بارها گفتیم. مردمی که زیر فشار اقتصادی کمرشون خورد شده، مردمی که زیر فشار اقتصادی فکر نان اولین و آخرین فکرشونه، برای انقلاب دست به انقلاب نخواهند زد. اگر انقلابی قرار مردم رو رها بکنه و یک خیزش عمومی قرار جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، مردم در اوج فقر و در اوج ناامنی، در احساس ناامنی دست به تغییر نمیزنن. برعکس، من همونطور که قبلا گفتم، میتونن سیاهی لشکر هر نیروی ارتجاعی بشن. مردم زمانی دست به تغییر میزنن که قدرت خودشون رو دیده باشن، که یک افق روشن رو در مقابل خودشون داشته باشن، که بتونن جمهوری اسلامی رو عقب بزنن در مراحل معینی و بدونن میتونن با قدرت خودشون یک آینده روشن، یک آینده سعادتمند، یک آینده مرفه و یک آینده امن رو برای خودشون بیارن. و این افقی نیست، این شرایطی نیست که تحریم ها به جامعه تحمیل میکنه. تحریم ها برای این نیروها که اتفاقا نبضشون و زندگیشون به تشدید کشمکش امریکا و ایران بسته شده، فرجیه. برای نیروهایی که فقط و فقط بر متن این کشمکش میتونن زندگی بکنن و فقط و فقط با حمایت دول ارتجاعی بین المللی و منطقه‌ای میتونن توی آینده ایران نقشی داشته باشن، فرجیه و شانسیه. اینها شانس خودشون رو در آینده سیاه ایران اسمشو میذارن شانس مردم برای آینده روشن خودشون. مردم در اثر تحریم شانس زیادی ندارن. مردم در فقر دست نمیزنن به تغییر رژیم برای یک آینده بهتر. مردم در فقر به هر چیزی ممکنه رضایت بدن من جمله جمهوری اسلامی. مردم در نهایت فقر میتونن به هر چیزی رضایت بدن من جمله جریانات قومی و مذهبی. در نتیجه اگر از شانسی صحبت میشه، اگر از فرصتی صحبت میشه، مطلقاً منظور فرصت برای مردم نیست. خودشون بهتر از هر کسی میدونن. تحریم ها شانس و فرصتی رو برای مردم باز نمیکنه، شرایطی رو برای تغییر انقلابی در اون جامعه فراهم نمیکنه. تنها شرایطی رو که فراهم میکنه، شرایط رو مهیا میکنه برای جریانات ارتجاعی یا بر متن تحریم رژیم چنجی بیاد در دستور که ازش خبری نیست، یا بر متن تحریم اینها بتونن سناریوهای دیگه، جنگ نیابتی و یا هر سناریوی ارتجاعی دیگه رو بیارن توی اون جامعه و مردمی رو که برای نون شب گرسنه هستن به سیاه لشکر خودشون تبدیل بکنن. این تنها فرصتیه که برای این نیروها ممکنه. بدون این شانس‌های ارتجاعی این نیروها هیچ شانسی ندارن. برعکس، مردم زمانی شانس پیروزی دارن که بدونن قوی هستن، بدونن افق روشنی دارن، بدونن میتونن جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن. نه اینکه هر اعتراضشون به بهانه امنیتی، به بهانه جنگ نیابتی که بعضی از این نیروها دارن به جامعه تحمیل میکنن، به بهانه اینی که تحریم شما دارید جامعه رو به هم میزنید سرکوبشون میکنن، یه همچین جامعه و یه همچین طبقه کارگری اتفاقا شرایطش برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای یک آینده سعادتمند برای خودش بسیار شرایط سختتر، پیچیده‌تر و مشکلتری رو داره. در نتیجه صحبت بر سر فرصت برای مردم نیست، صحبت بر سر فرصت برای این نیروهای ارتجاعیه. اینها روش سرمایه گذاری کردن. ولی بذارید یه چیزی رو هم ببینیم. اینها سنتاً بازندگان کشمکش امریکا و جمهوری اسلامی بودن. چه دوره‌ای که روی حمله نظامی سرمایه گذاری کردن، چه دوره‌ای که روی رژیم چنج سرمایه گذاری کردن، چه دوره‌ای که روی فدرالیسم قومی سناریوی امریکا سرمایه گذاری کردن، بازنده این کشمکش بودن. نه لابیسمشون توی هیئت حاکمه امریکا و پارلمان اروپا براشون تونسته خیری داشته باشه، نه این زرنگی خودشون، به قول خودشون زرنگی و تیزهوشیشون و یا در اصل باید بهش گفت فرصت طلبیشون برای اینی که رو موج اعتراض مردم سوار بشن و اون رو ربط بدن به خودشون، براشون باعث شده نون و نوایی درست بشه. اینها سنتاً بازندگان صحنه سیاست تو ایران بودن. صحنه سیاست تو ایران به یک همچین باکتری های احتیاج نداره، نه طبقه کارگر نه مردم محروم به چنین باکتری های احتیاج ندارن و اتفاقاً برای رسیدن به اون زندگی سعادتمند زدودن این باکتری ها، زدودن این غده های چرکین یکی از کارهایی که در دستور همه ما قرار داره.